سلام و با برنامه ساعت 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. در صدر گزارش‌های خبری این ساعت از تازه‌ترین تحولات در قندوز به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور می‌کنیم و در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی جای دارند. اما پیش از همه بیایید تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از ویدا برکی بشنویم.
سلام. در نخست سرخط خبرها، قمندانی امنی کابل میگوید که در درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل هر 4 مهاجم مسلح از پا درآورده شدند. مقامات امنیتی قندوز میگویند که چوک شهر قندوز را از کنترل طالبان دوباره بیرون ساختند و انفجار 3 موتر بمب گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. تفصیل خبرها، قمندانی امنی کابل میگوید درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل با از پا درآوردن 4 مهاجم مسلح صبح امروز به پایان رسید. عبدالله کریمی، سخنگوی این قمندانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان زخم برداشتند.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، ساعت تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. ساعت سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق افتاد، حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس ساعه را انسداد میکنه، افراد ملکی را از ساعه بیرون ساختند و ساعه که امن از افراد ملکی تخلیه شد، نیمه شب عملیات آغاز شد.
شب گذشته حوالی ساعت 8 انفجار بالای خانه محمد نعیم بلوچ، والی پیشین هلمند، در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل صورت گرفت و سپس مهاجمان مسلح در نزدیکی یک ساختمان جا گرفته و به درگیری پرداختند. این درگیری پس از 10 ساعت به پایان رسید. مقامات امنیتی قندوز میگویند که ساعت قبل چوک شهر قندوز را دوباره از کنترل طالبان مسلح بیرون کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قمندانی امنی این ولایت، دقایق قبل این مطلب را به رادیو آزادی ابراز داشت. این در حال است که صبح امروز مقامات قمندانی امنی قندوز گفته بودند که برخی از مناطق را که در شهر قندوز از نزد طالبان مسلح تصرف کرده بودند، شب گذشته دوباره به تصرف طالبان درآمدند. آنان از مناطق چون چوک مرکزی، کاخانه، آزادی باد و کودکوچه نام بردند که به تصرف طالبان در آمده بود. اما آقای حسینی میگوید که به هدف تصرف دوباره این مناطق نیروهای کمکی به ساحه رسیده و عملیات نظامی نیز آغاز شده است. طالبان مسلح تا کنون در این خصوص ابراز نظر نکردند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که نزدیک به 2000 تن از باشندگان ولایت بغلان برای دفاع از شهر پل خمری، مرکز این ولایت، مسلح شدند. افرادی که دست به چنین اقدام زدند در صحبت با رادیو زدی گفتند که حمایت دولت را نیز با خود دارند. ذبیح‌الله شجاع، سخنگوی قمندانی امنی بغلان، با تایید این خبر میگوید که هدف از خیزش‌های مردمی آمادگی به هدف حملات احتمالی مخالفین مسلح در این ولایت می باشد. قصر سفید حمله هوایی بر شفخانه قندوز را یک تراژدی بزرگ خوانده است. در نتیجه بمباران روز شنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر یک شفاخانه در شهر قندوز، حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جاشرن، سخنگوی قصر سفید، دیروز گفت آمریکا برای مسئولیت جان غیر نظامیان تا حد امکان احتیاط میکند و گفت که 3 تحقیق خاص در مورد این رویداد جریان دارد. از سوی دیگر جنرال جان کمپل، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بمباردمان شفخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 37 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 617 افغانی. ادامه خبرها. انفجار سه موتره بمبگذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. بزرگترین این حملات در یک منطقه شیعه نشین ولایت دیالا رخ داد. پلیس میگوید 32 نفر کشته و 50 تن دیگر زمان زخمی شدند که موتره پر از مواد منفجره در یک سرک تجارتی انفجار کرد. در یک حمله جداگانه دیگر در بازار مزدحم منطقه شیعه نشین الزبیر شهر بصره 10 نفر کشته و 12 تن جراحت برداشتند. دو حمله سومی در منطقه حسینیه شهر بغداد رخ داد که در نتیجه آن حداقل 12 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله در نزدیکی شهر بصره را بر عهده گرفته است. یک بزرگ قومی میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش 70 تن از اعضای قبایل عرب سنی را در ولایت انبار عراق اعدام کردند. شیخ نعیم الگواد گفت جسد 70 تن از قوم بونی میر یک روز پس از اختطافشان از شمال شرق شهر رمادی مرکز ولایت انبار در قریه خانیزیر پیدا شدند. او گفت این افراد را به خاطر کشتند که خویشاوندانشان در صفوف نیروهای امنیتی عراق کار می کردند. و می گوید بعد از اینکه جنگجویان داعش در ماه می امسال کنترل شهر رمادی را به دست گرفتند، او با اعضای خانواده‌اش به منطقه خانیزیر فرار کردند. و خبر اخیر این که ناتو نقض حریم فضایی ترکیه از سوی روسیه را محکوم کرده و آن را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است. انقره میگوید طیاره‌های جنگی ترکیه روز شنبه بعد از نقض حریم هوایی این کشور توسط یک جت جنگی روسیه به پرواز درآمدند. ناتو در یک نشست اضطراری در این مورد همچنان تقاضا کرده که مسکو حملات هوایی علیه گروه اپوزیسیون میانه‌رو سوریه و مردمان ملکی سوریه را توقف دهد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین گزارش ها.
We have now learned that on October 3rd, Afghan forces advised that they were taking fire from enemy positions.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید بمباران شبخانه ملکی قندوز و درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در پهلوی این مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی هوای تازه.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای دیاتر ما سیوی روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوار کردم ماندن
و برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
با یک دختر جوان آمده بس خانه فرار کرده بود، ما آوردمش در بغل خود جنسیت کردم، بازیده بودیم در ولایت کابل، از اونجا استلام گرفتم.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات امنیتی کابل میگویند که 4 مهاجم مسلح را در منطقه دارالامان در غرب کابل از پای درآورده و اکنون وضعیت تحت کنترل است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهیم شنید. اما میریم به قندوز، جایی که اجمل آریان خبرنگار ما از محل این لحظه روی خط تلفن با ماست و از تازه ترین تحول در شهر با خبر میشیم. آقای آریان خوش آمدین به برنامه. لطفا به ما بگویید که وضعیت امنیتی هم این لحظه که صحبت میکنیم از چه قرار است؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. سید حسینی سخنگوی پلیس قندوز به رادیو آزادی گفت که از صبح امروز نیروهای دولتی در بخش های قندوز عملیات تصفیه‌ای راندازی نمودند که در نتیجه مناطق چاوک قندوز یعنی مرکز شهر قندوز را هم تصرف کردند و بندر امام صاحب هم تصرف کردند. وی گفت که هم اکنون عملیات در شهر قندوز جریان داره. نامبرده گفت که این عملیات به شکل تدریجی به پیش می رود چون مخالفین مسلح دولت از منازل مسکنی بالای نیروهای دولتی فایر می کنند تا به افراد ملکی آسیبی نرسد.
از وضعیت مردم عادی بیشتر با ما و شنونده ها با معذرت بگو که در چه وضع قرار دارن؟
گفتگوی که با مردم محل داشتیم با اساس منابع مردمی، وضعیت در شهر کندوز خیلی بحرانی و وخیم هستند. مردم در حالت رقتبار به سر میبرند. آنان برای رادیو آزادی گفتند که مدت 9 روز میشود که در این ولایت، در شهر این ولایت درگیری جریان دارد، هم درگیری زمینی، هم بمباردمان هوایی، و مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. به طور عمده گفتند که آب دسترسی به آب شمدی ندارند، دسترسی به خدمات صحی و شار کاملا بسته است. حتی بسیاری مردم توانایی اجیره ندارند که اطفال و خانه خود از شهر کندوز به بغلان یا به دیگر مناطق امن منتقل کنند. باشندگان کندوز از حکومت مرکزی میخواهند هر چیز زودتر این شهر را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نمایند تا مردم در مناطقشان به زندگی آرام خود ادامه بدهند، چون زمستان هم در پیش رو است. روزهای انگشت‌شماری با فرارسیدن زمستان هم باقی مانده است.
سرپرست ولایت کندوز عبدالله دانشی در گفتگوی تلفنی به ما گفت که سرگرم جمع‌آوری کمک هستند و کوشش میکنند که کمک‌های فوری به مردم رسانده شود. در این مورد اطلاع در دست دارین که آیا کمک‌های اولیه به مردم نیازمند رسانده شده؟
تا اکنون کمک به مردم نیازمند نرسیده، چون در قسمت شهر طالبان مسلح وجود دارند و در بخش اعظم شهر نیروهای دولتی، چون شهر کندوز مبادل به میدان جنگ شده. اما محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی کندوز برای رادیو آزادی گفت که آنان غذایی را که پخته کردن آماده کردن این را در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی سن منازل به مردم توزیع کردن و یا در کوچه ها رفتن. مردم آمدن در اوجه توسط سطل یا چیزی که داشتن برایشان جزء پخته را توزیع نبودن.
تشکر از شما اجمل آریان از وضعیت امنیتی و همچنان وضعیت زندگی مردم عادی در شهر کندوز گزارش میداد. اگر در کندوز هستید لطفاً چشم دیدتان را با ما شریک بسازید. اگر تلفن همراه افغان بیسیم دارید لطفاً با ما پیام های کوتاه بفرستید از طریق شماره 818. و اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید از این آدرس با ما پیام بفرستین، facebook.com/azadiar، و همچنان می توانید زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین 0727-4361 و 0042-02-21-12-41-15 شماره های تماس با رادیو آزادی استند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در حال بعد بارون زیاد شد داریت.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. میپردازیم به یک تحول امنیتی مهم دیگر در کابل. مقامات امنیتی شهر میگویند که 4 مهاجم مسلح را در منطقه دارالامان در غرب کابل از پای درآوردند و اکنون وضعیت تحت کنترل است. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم بیشتر از فریبا واحدی میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده. فریبا جان خوش آمدین به برنامه. تازه ترین جزئیاتی که تا حالا به دستتون رسیده در این مورد از چه قرار است؟
بله سلام به شما و شنونده ها. شهر کابل پس از یک آرامش نسبی یک ماه شب گذشته بار دیگر شاهد انفجار و درگیری های شدید بود. این درگیری از 8 شب آغاز و تا 6 صبح دقیقاً 10 ساعت میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان جریان داشت و صدای تیراندازی های پراگنده شنیده می شد. علاقمندانی امنی کابل میگه که این درگیری باز با درآوردن 4 مهاجم پایان یافته. عبدالله کریمی سخنگوی قماندانی امنیه به رادیو زدی گفت که در این درگیری 7 تن از نیروهای افغان نیز زخمی شدند.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمه شب عملیات آغاز شد.
مسئولان امنیتی گفتند که ابتدا مواد انفجاری در یک موتر جابجا شده بود در مقابل خانه محمد نعیم بلوچ ولی پیشین هلمند در نزدیک سفارت روسیه در دارالامان کابل این منفجر ساخته شده و سپس مهاجمان مسلح با سنگر گرفتن در خانه ای ولی پیشین هلمند به تیراندازی پرداختند. البته مسئولان امنیتی گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان عملیات تصفیه‌ای را شب هنگام نه بلکه اوایل صبح انجام دادند. اما شاهدان عینی در صحبت با رادیو زدی گفتند که در این رویداد یک کودک نیز زخمی شده. البته باید گفت که مسئولیت حمله دیشب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا به عهده گرفته و ادعا کرده است که یک مرکز استخبارات در این ساحه هدف قرار داده، اما مسئولان امنیتی ادعای طالبان را بی‌اساس خوانده و میگوید که در این ساحه هیچ گونه مرکز و یا تأسیسات دولتی وجود نداشته. آخرین انفجاری که در کابل صورت گرفت درست اواخر ماه اسد سال جاری بود که یک متعدد در ساحه مکرویان چهارم نزدیک کلینیک صحی شینوازاده رخ داده بود که در این رویداد همچنان 12 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند. بله آقای صدیقی.
بله تشکر از شما فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد تحول امنیتی تازه در کابل گزارش میداد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. و در ادامه این برنامه تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. اکنون باز هم میپردازیم به موضوع در مورد رویداد قندوز. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که بمباران بر شفاخانه ملکی در قندوز به خواست نیروهای افغان صورت گرفته است. جنرال جان کمپل گفت که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده و جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان در مورد این ادعای جنرال کمپل ابراز نظر نکرده و رادیو آزادی هم با تلاش‌های پیام موفق نشد که عکس‌العمل مقامات این وزارت را به دست بیاره. تفصیل این همه را در این گزارش بشنوید که مقیم نایب پیشکش میکند.
قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خبرنگاران گفت و بمباران شفاخانه ملکی قندوز بنابر درخواست نیروهای افغان صورت گرفته است. جنرال جان کمبل گفت نیروهای امنیتی افغان خبر دادند که حملات و تیراندازی از سوی دشمن بر آنها جریان دارد و از نیروهای هوایی کمک خواستند. در نتیجه بمباران روز دوشنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر یک شفاخانه در شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. جان کمبل که دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت برای من اکنون روشن شد که نیروهای امنیتی افغان در سوم ماه اکتبر گفته بودند که زیر آتش دشمنند و از نیروهای ایالات متحده حمایت خواستند. بعدا از نیروهای هوایی برای از بین بردن جنگجویان طالبان کمک خواسته شد و مردمان ملکی تصادفاً کشته شدند. این از گزارش های ابتدایی فرق دارد که گفته شده بود حمله به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی در خطر صورت گرفته است. قبل از این اظهارات دیروز جان کمبل نیروهای مسلح آمریکا اعلامیه به نشر رسانده گفته بودند که این حمله هوایی به خاطر که عساکر آمریکایی به تهدید مواجه بودند صورت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در مورد این ادعای جان کمبل ابراز نظر نکرده و رادیو آزادی هم با تلاش‌های پیهم موفق نشد که عکس العمل مقامات این وزارت را به دست آورد. اما سازمان دکتران بدون سرحد به اظهارات ضد نقیض مقامات آمریکایی اشاره کرده دیروز گفت حقیقت این است که بمب‌ها را نیروهای آمریکایی پرتاب کردند. جنرال جان کمبل در این نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا و افغانستان در مورد حمله قندوز تحقیقات میکنند. او گفت اما طوری که در گزارش ها گفته شده بود، من در مورد این حادثه غمگین هم را تحقیقات مکمل را دادم و افغان ها هم چنین تحقیقات را ادعای دادند که این تحقیقات جریان دارد. اگر چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، ما آن را میپذیریم و با عاملان آن حساب میکنیم. ما همچنان برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی اقدام میکنیم. این قمندان نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان از اظهار جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد.
در گزارش دیگر بشنویم که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه ملکی قندوز را به شدت محکوم کرده. این در حالی است که اداره بین المللی صلیب سرخ میگوید خروج کارکنان صحی از شمال افغانستان وضعیت را خیلی خطرناک ساخته. بیشتر در این مورد از مقیم نائب میشنویم.
در نتیجه بمباردمان روز شنبه نیروهای هوایی ائتلاف بر شفاخانه شهر قندوز حداقل 22 نفر به شمول کارمندان سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. سازمان دکتران بدون سرحد از نیویورک به رادیو آزادی گفته که آنها به خاطر تامین امنیت کارمندانشان فیصله کردند که فعالیت خود را در افغانستان توقف دهند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. همزمان با این، ریانا شامدستانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز از شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفته است ما حمله بر شفاخانه قندوز را محکوم میکنیم. طوری که میدانید این یگانه شفاخانه در قندوز بود و در محلی که نیاز شدید به آن دیده میشد و خدمات صحی را عرضه مینمود. در این میان اداره صلیب سرخ بین‌المللی در مورد وضعیت شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید حمله بر شفاخانه در شهر قندوز وضعیت غیر نظامیان را در این منطقه جنگ زده هنوز هم وخیم‌تر می‌سازد. ایوان واتسون سخنگوی اداره صلیب سرخ بین‌المللی به خبرگزاری رویترز گفت وضعیت کنونی در شمال افغانستان شدیداً نگران کننده است. ما پیش از حادثه بمباردمان تلاش می‌کردیم که دوای بیشتر به آنجا بفرستیم و شمار کارکنان صحی را در آنجا افزایش دهیم، اما اکنون معلومات به دست آوردیم که کارکنان از این منطقه خارج میشوند و برای این اقدامشان دلیل خوبی دارند که بر آنها حمله صورت گرفته است. این یک مسئله کاملا نگران کننده است، زیرا شفاخانه‌ای که مورد بمباردمان قرار گرفته یگانه مرکز صحی بود که در این منطقه افغانستان فعالیت میکرد. بعد از این در مناطقی که جنگ جریان داشته باشد، مردم عام به خدمت صحی کمتر دسترسی پیدا کرده میتوانند. از سوی دیگر عبدالودود پیمان نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان میگوید وضعیت بشری در ولایت قندوز خیلی خراب است. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شهر به طور کلی مردمش متواری و پریشان شدن. ظلم و بربریت ده که با تجاوز و چور و چپاول گرفتن مال مردم و موتر مردم و قتل عام، تجاوز به ناموس مردم، از هیچ چیزی صرف نکردن و تعداد ضعفا و مردم فقیره که توان بیرون برآمدن نداشتن، گوشه های خلوت های خانه و تکلی های خانه های خود پناه گرفت.
آقای پیمان گفت شماری از تاجران ملی برای کمک به مردم قندوز تعهد نمودند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما قضاوت از شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. فعالان جامعه مدنی افغانستان از باشندگان کشور میخواهند تا به آسیب دیدگان و زخمی شدگان قندوز کمک کنند. ده تن از فعالان مدنی و ورزشکاران افغان که دیروز در پارک زرنگار شهر کابل گرد هم آمده بودند، برای زخمی های شهر قندوز خون اهدا کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
قندوز شهر خسته از جنگ، شهری که دیریست باشندگانش نفس راحت نکشیدند. گرسنگی و بی‌سرپناهی برای باشندگان این شهر دردی دیگری است. شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان مشمول مرد و زن روز دوشنبه در کابل به همین منظور گرد آمدند تا برای زخمی شدگان رویداد قندوز خون اهدا کنند و پول گرد بیاورند.
اعضای جوان مدنی و شهروند کابل.
در کنار فعالان مدنی شماری از ورزشکاران و باشندگان عام نیز دیده می شوند که آمدند تا برای زخمی شدگان قندوز خون اهدا کنند. آنان برای چند روز در پارک زرنگار خیمه برپا کردند. از باشندگان کشور می‌خواهند تا در این حرکت با آنان همراه شوند و با آسیب دیدگان کندز کمک کنند. فهیم فطرت، یکی از فعالان مدنی و برگزار کنندگان این حرکت، میگوید آنان تلاش می‌ورزند تا خریطه‌های خون را که مردم اهدا می‌کنند هر چه زودتر به شهر کندز برسانند.
نهادهای مدنی در افغانستان آمدن اینجا و می‌خواهند دادخواهی بکنند برای مردم کندز، به ویژه برای کسایی که بی‌جا شدند، برای کسایی که مجروح شدند در رویداد، و یک مقدار خون جمع‌آوری شود و در کنار خون تلاش می‌کنیم که یک صندوق اعانه را بسازیم و در این صندوق اعانه پول جمع‌آوری شود برای مجروحین و برای آسیب دیده. کناری از این آمدیم اینجا که صدای اعتراض بالا بکنیم علیه ستون پنجمی‌ها در درون نظام. از رهبری حکومت وحدت ملی جدی و مصرانه خواهش میکنیم که به تفاوت باقی نمونند. کسایی که سالنگاری کردند اینا را حکومت باید به محکمه بکشند.
آقای فطرت همچنان از حکومت میخواهد تا آن مقام‌های امنیتی را که غفلتشان سبب سقوط شهر کندز و جنایت‌های بشری و کشتار مردم شده شناسایی و مجازات کند. گفته می‌شود که طالبان پس از تصرف شهر کندز و کشتار باشندگان این شهر پرداختند و قرار گزارش‌ها جنایت‌های دیگر بشری را نیز مرتکب شدند. بانک شهر کندز اکنون در کنترل دولت است، اما دواخانه‌ها و مراکز تداوی در این شهر بسته است و فعالان مدنی از وضعیت زخمی شدگان بیشتر نگرانند. عبدالله موسازه، یک تن از فعالان مدنی کندز که به کابل آمده، از وضعیت باشندگان این شهر، از کودکان و زنان که شب و روز را در گرسنگی به سر می‌برند، چنین حکایت می‌کند.
فعلا هم در شفاخانه‌ها زخمیان بودند، بنان با کمبود ادویه و کمبود خون مواجه بودند. تقریبا دیروز ما از کندز به کابل آمدیم. اوج در ولایت کندز وضعیت چندان خوب نبود، اکثرا دکاکین و مارکت‌ها بسته بودند و خدمات صحی هم به وجه احتیاج موجود نبودند، اکثرا در ملتان‌های خصوصی و شفاخانه خصوصی بسته بودند.
این فعالان مدنی که شمارشان به دهاتن می‌رسید، در قطعنامه از رهبران حکومت خواستند تا عاملان جنایت‌های ضد بشری را در کندز مجازات کنند.
گزارش بود از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اداره اسرمیاش، سازمان صلیب سرخ و برخی از نهادهای خیریه دیگر خواهان کمک رسانی فوری به کندز شدند. این نهادها میگویند که هر افغان باید مسئولیت خود را در برابر باشنده های کندز ادا کند. بر اساس گزارش ها ده ها هزار در شهر کندز در حال حاضر با وضعیت بد بشری روبروستند. این هم پیام های صوتی شما که در مورد رویدادهای اخیر در کندز به ما فرستاده اید.
واقعا حادثه المناکی که در ولایت کندز به وقوع پیوست، برای آقای اشرف غنی و وزیر صاحب دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت خیلی ها شرم‌آور و خسته کننده است. واقعا اگر اینا یک ذره از احساسات افغانی و اسلامی در وجودشان باشد، در چنین حادثه یک کمی در وجودشان تغییرات می آیند. اما اینها را که در رسانه ها و تلویزیون هایی که ما می بینیم هیچ تغییرات در وجودشان نیامده است، از اون هم اینا خوش به نظر می رسد.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، هم به تمام شنوندگان محترم. من یک پلیس ملی هستم، به خاطر دفاع از کشورم در مقابل طالبا که مال اموال مردم کندز به چپاور بردن، دیگه به ناموس مردم تجاوز کردن، بسیار بی‌غیرتی‌ها را انجام دادن. باید یک پلیس ملی در مقابل از اونا تا آخرین قطره خون ما مبارزه میکنیم. اگر کشتیم هم افتخار میکنیم، اگر کشته شویم به خاطر حفاظت از ناموس مردم و ملت ما، بازم افتخار بزرگ است به ما. سلام علیکم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. از تمام هموطنان خود در افغانستان میخواییم که امی به لیاز خدا، به لیاز قرآن، از خدا بشرمید، از قرآن بترسید، در نیروهای امنیتی خیانت نکنید، در خودون خیانت نکنید. اگر این نیروهای امنیتی برای شما نشد، طالبا، کسایی که خودون در پاکستان فروختن و کسایی که پاکستانی هستن، ایرانی هستن، اینا نمشه، از عربستان هستن، اینا هیچ وقت به شما نمشه. همونا به چارگو برای محافظت از وطن خیستن، این نیروهای امنیتی که رو در زینا خیانت میکن. از تمام افغانی ها میخواییم هر روز در یخنی رئیس جمهور نچسبی، بانی در رئیس جمهور کار خود نکنه.
بله، سلام علیکم. سیف الدین هستم، از یک سربازان اردوی ملی از قندهار به تماس شدیم. مسئولین در باره کندز اقدام جدی نکردن، در وقتی که ولسوالی قلعه‌زال و ولسوالی گرسیپه را گرفتن. اما حالا در رادیوی آزادی در وایس نماینده وایس میمان در این جامعه و خود چی میکنه که حالا کندز سقوط کرده و چی رقم، چرا از اول اقدام جدی نکردن؟
تشکر از پیام های شما و منتظر پیام های جدیدتان هم هستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتگی را خواهید شنید، اما اکنون ساعت 11:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
کماندانی امنی کابل میگوید که در درگیری در نزدیکی سفارت روسیه در دارالامان کابل هر 4 مهاجم از پا درآورده شد. گفته می شود که در نتیجه این درگیری 7 تن از نیروهای امنیتی افغانی زخم برداشتند. مقامات امنیتی قندوز میگویند که چوک شهر قندوز را صبح امروز دوباره از کنترل طالبان مسلح بیرون ساختند. طالبان شب گذشته برخی از مناطق شهر قندوز به شمول چوک مرکزی این شهر را تصرف کرده بودند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند نزدیک به 2000 تن از باشنده های بغلان برای دفاع از شهر پل خمری مرکز این ولایت مسلح شدند. آنان هدف از خیزش های مردمی را در این ولایت دفاع از محلاتشان خواندند. قصر سفید حمله هوایی بر شفاخانه قندوز را یک تراژدی بزرگ خوانده است. سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که 3 تحقیق خاص در مورد این رویداد جریان دارد. انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده در عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. بزرگترین این حملات در یک منطقه شیعه نشین ولایت دیاله رخ داد. یک بزرگ قومی میگوید گروه تندرو و دولت اسلامی و داعش 7 تن از اعضای قبایل عرب سنی را در ولایت انبار عراق اعدام کردند. و ناتو نقض حریم فضای ترکیه از سوی روسیه را محکوم کرده و آن را خطرناک و غیر مسئولانه خوانده است.
تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از اقتداده که به ما پیام های کوتاه فرستاده اید. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که حکومت وحدت ملی باید ناکامی خود را برای آوردن امنیت و کار مناسب برای مردم بپذیره. نیازی از کابل در پیام کوتاه نوشته که در مورد جنایتی که توسط طالبان در شهر قندوز صورت گرفته شورای سراسری علمای افغانستان چرا خاموشی اختیار کرده. و وهاب نوشته که وضعیت شهر قندوز نهایت بحرانی است. تشکر از پیام هایی که از طریق شبکه افغان بی سیم با استفاده از شماره 818 رادیو آزادی فرستاده اید. و اکنون طبق وعده وقت پخش برنامه های هفتگی است. پیش از زن و زندگی این برنامه را مشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. امید جور و صحت باشید. آیا گاهی برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتیم؟
بله، من یک دفعه با انترویو رفتم. در انترویو دعوت کردن چون اولین باری بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات دنگسی هم داشته باشن و جرأتشون هم ضعیف‌تر است. اگر
پس اگر میخواین دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتر یک مصاحبه با خبر شوین، با گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدین. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جا داره ارسال کرده، شارت‌لیست شده و آخر منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان هم موفق به دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده هم ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکیام احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 سی وی به پست‌های مختلف روان کرده و در برخی هم به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
ما اگر حساب بگیرم از 25 جای دیگر ما سی وی روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها. اما تا امروز سوار کرده ماندن و تقریبا یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان ما اپلای میکنم. وقتی که دوباره ما داخلی که ما برایم باز امیدم خلاص میشه، چون واسطه نمیداشته باشیم. وقتی واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. یعنی حالا امرای خودم 4-5 دوست دیگه ما تو هر جای بیکار هستیم. اونا در بعض جایا سی وی خود روان کردن و با انترویو خواستشان، انترویو هم بسیار موفقانه سپاری شده. اما بعد از او کلام تماس برشان نامده که بیار که در بعد از انترویو تو یعنی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی. حتی میرم نمیگن تو در انترویو ناکام ماندی. صرف همه تو گنگ میمانه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بالا نمی‌توانند از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنج ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین باری بود که من به خاطر انترویو می‌رفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک سی وی بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من ایده از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم و در انترویو اول موفق شدم.
عبدالرشید نوری هستم، باسنده ولایت کابل. دوستای ما زیادتر انترویو دادن، نمیفهم شاید درسشون کامل نباشه، شاید تجربه نداشته باشن به درباره انترویو که چه رقم باید اینا انترویو بدن، یا شاید کسایی که میخوان از اینا انترویو بگیرن کدام هدف دیگه پیش خودشون هست. کسایی را میگیره شاید که اقلیت به خود از اینا باشه.
نام ما شکریه است، محصل پنزه ژورنالیسم. ولی من یک دفعه وظیفه اجرا کردم و او هم چند ماه قبل بود که با انترویو رفتم. احساس ترس میکردم، معلومات داشتم یک ذره اما به حد کافی نبود. به نظر من هر کسی مثلا یک پوزیشن که میخواد انتخاب کنه، اول باید خوب مهارت داشته باشه و بعدش هم جرأت داشته باشه که من خودم ندارم.
احمد شکی محصل پوهنتون خصوصی دنیا حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه سی وی روان کرده و بعضیاتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چنین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشن که می بود. مشکل از اونها اینه بود که دو کاری که اونها مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش HR اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونها کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیاد.
از هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
فضل‌الربی حق‌بین رئیس اجرایی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته گفت.
ما اگر سر اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت نسازیم؟ یعنی جوانان ما تحت تأثیر مصاحبه میه. چیزی که بسیار زیاد مهم است باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چیگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حق‌بین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا سه مرحله، حتی زیادتر سه مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم؟ یعنی که بسیار نقش مهم داره. یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پوستی مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پوست معلومات داریم؟ تاریخچه ازیره میفهمیم برای چی کار این پوست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پوسته و دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی است از اینمی شخص است؟ کدام مشخصه را برا باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پوست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کیها و کدام نهادها سر و کار دارین؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم، که در این مورد بازم فضل ربی حقمین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی هست. اول اما آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نیازو بسیار بالا باید چی برین و لوانه ای که او را هم پورا نکنین. عادی نیازو گذشته خود حرکات و سکنات به طور مثال وقتی که مصاحبه میکنی بسیار عادی، امی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی به طور مثال نگیرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شی و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری حتی جانب مقابلت رو تماس چسم گرفته نتانی. نه، با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر میاییم در حرکات خود متاسفانه که ما باز بی نظم میشیم، از اختیار میبرایم، دست مندازیم، پا مندازیم، بخاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام میتیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجارب را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه مهم است.
آقای حقبین در ادامه گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدن معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارند از مصاحبه گیرنده در مورد سوالهای داشته باشند و مسیر انترویو را به دست خود بگیرند. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهاتی هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه. مثبت اندیشی یکی دیگه از راه‌های کامیابی شخص میباشه. احمد شکیب محصل پوهنتون خصوصی دنیا که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده میگه هیچ وقت منفی فکر نکرده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه میباشه.
چندین بار شده که ما سیوی روان کردیم، شارتلیست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقت دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن. در اوایل یک اندازه مایوس میشدم، ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم دیدم کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم کوشش کردم که مو ضعف‌ها را به قوت‌هایم تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخوایم، اون بخش را که میخوایم به دستم میارم.
فضل رب حقبین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه در برخی مواقع جوانان فرصت‌های کاری را از دست میدن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. جوانان باید از توانایی ها و مهارت های خود کار گرفته، مایوسی را به خود ران نداده و از مصاحبه های گذشته تجربه حاصل کرده کامیابی را از آن خود کنند.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از انمی اینترویو ما نمیتونیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا ای که او را در اینترویو بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم. بله، اونمور ما اساس بگذاریم به پست دومی، به پست سیومی، فرصت سیومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سنف مکتب در رابطه با مورچه که او چقدر مصمم بوده که صد بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره بار صدوم موفق میشه؟ هر بار ما کی 99 بار تلاش کردیم، 10 بار تلاش نکردیم، مایوس شدیم. چرا ما مایوس و یأس به خود بتیم؟ ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله نگهدارتان.
زن وطن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شده؟ ظلم است ولی ظالم و محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوست خودی سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، امید از گزند روزگار محفوظ باشین. آیا در کنار پلیس مرد، موجودیت پلیس زن در افغانستان میتونه پاسخگو به نیازهای جامعه باشه؟
یک جرم در تحقیق از او زنایی باشه که خود اونا را درک کنه، مشکلات اونا.
آزار و اذیت و قتل و اختطاف پلیس زن در افغانستان و نقش مراجع مسئول در حل مشکل چیست؟
در بخش مسئولیتشان و در بخش صحیح کاریشان کارهای بسیار خوب اقدام
است. اما قبل از پرداختن به این مسائل، رویدادهای هفته گذشته در زندگی زنان را از فروزان حبیب‌زاده می‌شنویم.
یک زن افغان که قصد داشت از طریق سرحد ایران و ترکیه به اروپا سفر کند مورد فیر مرمی پلیس ایران قرار گرفت و جان داد. این زن زمانی که میخواست همراه با 3 طفل خردسال خود وارد ترکیه شود، در منطقه ارمیه که سرحد میان ایران و ترکیه را تشکیل میدهد مورد فیر مرمی ماموران نظامی ایران قرار گرفت. جسد این زن به ولایت هرات انتقال داده شده است، ولی پلیس ایران اطفال او را به یکی از اردوگاه‌های ایران منتقل ساختند. سفارت هسپانیا در کابل در حال پروژه توانمندی اقتصادی زنان در ناحیه پنجم کابل را آغاز کرده است که اکثر زنان افغان به دلیل فقر، بی‌سوادی و نبود کار و حرفه در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند. سفیر هسپانیا در افغانستان هفته گذشته در کابل به خبرنگاران گفت در مرحله نخست حدود 20 زن در این برنامه آموزش خواهند دید. وی گفت سفارت هسپانیا با همکاری سازمان هماهنگی و پیشرفت زنان افغان پروژه آموزش‌های خیاطی، سواد‌آموزی و ریاضی را تمویل می‌کند که برای زنان آسیب‌پذیر در ناحیه پنجم کابل می‌باشد. و به اساس گزارش آژانس خبررسانی پژواک، افزایش سالن‌های ورزشی برای زنان در شهر کابل، دسترسی شمار زیاد زنان را در نواحی مختلف این شهر بیشتر ساخته است. شماری از خانم‌ها می‌گویند که گسترش فعالیت و فضای ورزشی در این اواخر نه تنها برای حفظ سلامتی عمومی بدن مؤثر بوده، بلکه از لحاظ سلامتی روحی و روانی نیز شادابتر شده‌اند. با آنکه عوامل مختلف به ویژه باورهای سنتی و مشکلات امنیتی مانع ایجاد فرهنگ ورزشی برای طبقه اوناس شمرده می شود، اما در چند سال اخیر علاقمندی زنان و دختران به ورزش و تعداد سالن‌های ورزشی رو به افزایش بوده است.
آرام شای تیار شای مازون قدم هرش.
شنوندای عزیز، ای واضح است که زنان نیمه نفوس جامعه را می سازند. از این رو سهم زنان در تمامی بخش ها در کنار مرد می تواند در رفاه و آبادی کشور کارا باشد. یکی از این بخش ها حضور پلیس زن در افغانستان است. بهاند پاسوال سید نورالله زل، قماندان اکادمی پلیس، از افزایش حضور پلیس زن نظر به سالهای گذشته در مرکز و ولایات و هم تعداد فارغان پلیس زن از اکادمی پلیس افغانستان توضیح میده.
از طریق اکادمی پلیس در 13-14 سال در حدود 700 یا بالاتر 700 نفر فارغ شده، به سوی ساتنمند، به سوی ضابطه مستعجل و به سوی لیسانس. هاکذا در سال جاری 200 نفر امشرایی که اصلا اینا در ترکیه تحصیل دیده بود، چند مرد دوره سپری کرده بود که در رو فارغای صنف 12، 14 و یک تعداد لیسانس هم بودند. اما 200 نفر هم چند وقت پیش از جا فارغ شدند و پس با وظایفشان سوق شدند. اگر رو را ترکیه حساب کنیم در حدود 900 نفر میشه. یک تعداد هم شرهای ما در ولایت مختلف در مراکز تعلیمی ترنینگ شده و اوجا وظایف رتبه گرفته. مثلا در ولایت مزار، در ولایت هرات، در ولایت ننګرهار، در بعضی ولایت در تعداد روز به روز زیاد شده میره و هستند. امسال به نسبت پارسال یک افزایش قابل ملاحظه وجود آمده.
با گفته آقای زل، دختران و زنان از تمام امکانات و سهولت‌هایی که برای محصلان زن در لیلی اوناسی اکادمی پلیس وجود داره بهره مند میشن و بر علاوه آموزش‌های نظری و علمی را فرا میگیرن.
طور مثال در درس‌های جنایی، در بخش تکتیکی، تلاشی کسی گرفتاری یا اینا عملا نیجا میبینن، نظری میخونن و بعض عملی برنان تمرین داده میشه و اینا وقتی که میبره مجهز و معلومات مسلکی داخل خدمت میشه. میشه و سلاحای سبوکی که کمری و یک کلاشنکوف و اینایی که با خانما ضرورت است او را کاملا هم نظری میخوانه و هم عملی کار میکنه و حتی انداخت و فیر عملی اینا میکنه.
نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه در کنار پلیس مرد، موجودیت پلیس زن در جامعه از اهمیت و ارزش خاص برخوردار است. او از موجودیت پلیس زن در بخش‌های مختلف تأمین امنیت افغانستان یاد میکنه.
در چند بخش خانمای پلیس داریم کارهای دفتری میکنن، در بخش‌های مبارزه با جرایم هستن، مبارزه با تروریسم هستن، در بخش مبارزه با مواد مخدر، در قطعات و جسم‌های ما که در مبارزه با مواد مخدر هستن اینا رسما در عملیات ها اشتراک میکنن، در قطعات خاص ما خانم ها هستن، در جاهایی که نیاز میشه که عملیات های صورت میگیره برای دفع حملات تروریستی اینا حضور دارن، در بعضی ساحات که در جریان بازرسی ها نیاز میشه که پلیس شب پلیس زن باشه در کنار پلیس مرد برای بازرسی خانه ها، این پلیس های موقع جای وظیفه میکنن و دستاوردهای بسیار خوب دارن.
لمرای سارن زرغونه معاون لیلی اوناسی اکادمی پلیس که 7 سال از مدت خدمتش میشه میگه وقتی به صفوف پلیس آمده خیلی خودش را با نیرو دلاور یافته. او از جریان موفقانه دستگیری مجرمین و تعقیب اونا در جریان کارش میگه.
و خارج هم یک دفعه سفر کردیم اندونزی، از اینم تصدیق نامه گرفتیم. حالا سلاح دیسی هم دارم که در کمر خود بسته میکنم و دخترانم روزه که فارغ باشم جمع نظام هم درس میتونم، شان تکتیک هم درس میتونم، ورزش هم امرایشان میکنم. بر ما راپور رسیده بود که می خانم بگیرن که مواد مخدر میفروشن. وقتی که مجرم دیدم بی صدا زدم درش شور نخو، فوراً تلاشیش کردیم و با مجرد کجه بیش مواد مخدر و چاخور کشیدیم، گفتم ملچکش کن و با مخامت تسلیمش کردیم. زیان مفید است، یک جای مرد نمیتونه یک زن تلاشی کنه و غیرت افغانی ما هیچ وقت قبول نمیکنه، قانون اساسی ما شما هم نمیکنه قبول. اون پلیس زن است و آسانی میتونه مشکلشان رفع کنه و تلاشی بگیره ازشان.
سمونوال الهاج نیاز بیبی عامر عمومی لیلی اوناسی اکادمی پلیس در جریان 28 سال خدمتش به صفوف پلیس در پست های مختلف ایفای وظیفه کرده و به گفته خودش در جذب زن و هم مرد به صفوف پلیس نقش خوب را ادا کرده.
در قدم اول در کندک تبلیغاتی بودم، در لوجستیک کار کردیم، در امنیت، در سیاسی، در میمانخانه کار کردیم، بالاخره کردیم پلیس که 1-5-6 پست کار کردیم، مدیریت شورای زنان را کار کردیم، دیگر زیاد سفر کردیم، سمت شمال 6 ولایت برام دادیم، بسیار استقبال شدیم. 35 نفر مردمو برای صفوف پلیس جذب کردیم و پغمان داشتیم به خاطر دزگیری یک تجار و دزدکده بود سر گروپ برا تعیین کرد. یونیفرم پوشیدم کو بالا شد، یک گروپ ما یک موتر دزگیر کرد که من لباس به مو یونیفرم بود، راستین در زیر که یک نفر بود بود همراهی سلاح گرفته میشه که در گلولای بام و قیمل سلاح در قماندانی تسلیم کردیم. در پالی دیگه زنر تربیه میکنم، نوکری شاو پیش ما میباشه، این سفر 56 نفر زن داشتم، سیتا سنپی ارتقای ظرفیت کنترل میکنم، زیاد زنرم کاری کردیم.
سمونوال نیاز بیبی به این نظر است که هر دختر و یا زن افغان با حضورش در صفوف پلیس میتونه به امنوش مفید تمام شود.
یک بخش داریم خشونت علیه زن، ما زنه میره در خانه از او اوار راهنمایی میکنه، اگر روز راهنمایی نمیشه با دفتر میخواه قطعه زیاد کمک میکنه. ما یک دختر جوان آمده بس خانه فرار کرده بود، ما وردمش در بغل خود جنسیت کردم، بازی را بودیم در ولایت کابل، از او جا استلام گرفتم، پال استلام از دفتر خود گرفتیم، باز راجع کردیم در توقیف، از او استلام گرفتیم باز موری زنه او جا بردمش پدر و مادرش خواستم و شما بایستیم پدر یا بغل گرفتم خانه ببرش و بسیار اوقارم هم خوش شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
شازیه نظری دوهم سارن یکی از دختران پلیس که بعد برگشتش از آموزش در کشور ترکیه به افغانستان حالا به حیث استاد آموزش های مسلکی پلیس را به زبان انگلیسی در اکادمی پلیس تدریس میکنه. او میگه از رویارویی زنان افغان با مشکلات و دردها متاثر شده و میخواد از طریق مسلکش بیشتر به زنان کمک و خدمت کنه.
وقتی که من به صفوف پلیس پیوستم با این انگیزه بودم که من یک پلیس ماهر و موفق باشم. بسیار میخوام به تمام جامعه و خصوصا به خانم ها بسیار خدمت کنم. 4 ماه به ترکیه تحصیل کردیم، زیادتر ما وقتی که میخوندیم عملی هم کار میکردیم، مثلا انداخت میکردیم، سپورت هایی را که ما انجام میدادیم و تپیه های دفاعی پلیس، تلاش بخشی سنگ گرفتن سلاح و طریقه استفاده از سلاح، جاهای استفاده از سلاح و طریقه استفاده از قدرت و که در مقابل یک مجرم استفاده میکنی را با ما یاد داده بودن.
با وجود علاقه‌مندی و پیوستن زنان و دختران به صفوف پلیس، هنوز هم مطابق پیشبینی وزارت داخلی کشور، افغانستان به بیش از 5000 نیروی پلیس زن در بخش‌های مختلف نیاز داره، اما نتونسته او را داشته باشه. دلیلش از نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، میشنویم.
متاسفانه ما نتونستیم تا امروز این رقم رو 5000 برسونیم، اما حدود 2800 پلیس امروز در صفوف پلیس در بخش‌های مختلف در مرکز با ولایت چای وظیفه میکنیم. ما تلاش کردیم که با آگاهی دهی بتونیم علاقمندی مردم و جذب پلیس زن در صفوف پلیس بیشتر کنیم. متاسفانه امروز هم ما بستگی‌های خاص و روش‌های سنتی داریم که تعداد خانواده هنوز هم اجازه نمیتن که دختر خانم ها بین به صفوف پلیس، اما کوشش خودم ها میکنیم زمینه‌های خوب آموزشی و تربیتی و همچنان زمینه خوب کار در دستگاه پلیس مساعد شده که امروز داریم خانواده ها اجازه بدن که تعداد دختر خانم ها به صفوف پلیس جذب شوند.
گفتنی است که پلیس زن در جامعه سنتی افغانستان با آزار و اذیت و تهدید و حتی اختطاف و قتل‌های نیز مواجه بوده که شاید یکی از علل‌های ممانعت مردم از پیوستن زن و دخترشان به صفوف پلیس این مسئله باشه. یکی از پلیسان زن که از ولایت بغلان است و در کابل ایفای وظیفه میکنه از این بابت با ما چنین درد دل کرد.
3 سال میشه تا کابل آمدیم. ولی پلیسی هستم دیگه. تلاشی میکنم. بسیار متوجه هستم دیگه. کس پیش میکنم چی سیر نشه. شرایط زیغ هست دیگه. بسیار مهم است. چرا تعدید نکرده؟ تعدید کرده. میگه نگه شما کس خانه برمیشه. چی کار میکنی؟ چی کار نمیکنی؟ نگه.
نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در پیوند با قضایای قتل و جرح پلیسان زن در افغانستان، از زمینه سازی مسئولیت و سهولت برای پلیس زن نیز گپ‌های برگفتن دارد.
متاسفانه ما در سال جاری دو مورد داشتیم، یک مورد در بلد داشتیم و تازگی که یک خانم پلیس زن مورد هدف ترورستا قرار میگیره، یک حادثه هم که باعث مجروحیتش میشه در ولایت کاپیسا داشتیم. هر دو قضیه را بررسی کردیم، 4 نفر در پیوند به قضیه بازداشت شدند، قضاییشان رفته به سارنولی افغانستان. در سال گذشته هم دو مورد داشتیم که در بخش مسئولیتشان و در بخش صحی کاریشان کارهای بسیار خوب، اقدامات بسیار جدی صورت گرفته، امتیاز زاد و معاشات و امکانات خوب در اختیار پلیس زن قرار گرفته شده، بستای بسیار خوب و فوق العاده در نظر گرفته شده، برای حفاظتشان و برای مسئولیتشان هم برنامه‌های خاص در سطح قماندانی ها و در قطعات و جستان ها هدایت داده شده که باید در نظر گرفته شد.
آقای دانش افزود، لازمی است مردم بدانند همونطور که سهمگیری زنان در بخش‌های صحت و تعلیم و تربیت حتمی و ارزنده دانسته میشه، در روند صلح و امنیت نیز ضروری است. از این رو زنان و دختران خود را در پیوستن به صفوف پلیس تشویق، حمایت و کمک نمایند و هم عالمان دین با وعظ در مساجد از اهمیت حضور زن در صفوف پلیس سهم خود را در روند صلح و تأمین امنیت ایفا کنند.